ومنكري فضائلهم ومناقبهم وبلايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخرته بعنه على ذلك. اللهم العن الأسرة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این احادیث حل بود. این اشکالاتی که بر حدیث مسعده شد مؤثر اشکالات وارد نیست، اما این حدیثی که این اشکالی که آقای خویی رحمت الله علیه کرده که کلمه به عینه مال اطراف علم اجمالی است که انسان علم داره ولی حرام را مشخصا علم نداره، علم داره یک حرامی در بین است. خب حدیث حل اطراف علم اجمالی را شامل نمیشه، تعارض میکنه، تساقط میکنه. بله این شبهات غیر محصوره را شامل میشه. شبهات غیر محصوره در شبهات موضوعیه زیاده، ولی ما در شبهات حکمیه شبهه غیر محصوره نداریم یا خیلی خیلی کم داریم، لذا اصلا این شبهات حکمیه را شامل نمیشه. یه جوابی آقای صدر داد که این جواب در منتقای مرحوم آقای روحانی هست که کل شیء لک حلال اطراف علم اجمالی رو شامل میشه، اون جایی که علم اجمالی به حساب منحل میشه. یک طرف اصل برای معارض داره، طرف دیگه اصل نداره. وقتی اونجا را شامل شد، بقیه اطراف علم اجمالی را ما به اجماع مرکب عدم قول به فصل داخل میکنیم. ما عرض ما این است که اصلا احتیاج به اطراف علم اجمالی نیست. روایت اینه که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. بعینه معناش این است که یعنی اون چیزی که علم داریم بعینه تأکیده، بعینه بود و نبودش در روایت فرقی نمی کنه. یعنی این دور نیسته که یک معنای را در روایت تأسیس بکنه. کل شیء لک حلال، تا وقتی که علم داشته باشی که این شیء حرامه. اگه علم داشتی که این شیء حرامه، اون شیء که علم داری اونو بذار کنار. خودت شبهات خود بگی من علم ندارم که این شیء حرامه. نمیخوام بگم کلمه به عینه به علم میخوره، نه، به حرام میخوره. حرام را یعنی اینطوری که یا این حرامه یا چیز دیگه، اون فایده نداره. باید بدانی که این حرامه. با شبهات عقلیه رو شامل میشه. من نمیدانم که شرب تتون حرامه یا نه. شرب تتون را علم ندارم به حرمتش. لذا این روایات با قمز عین از سند ارزم به حضور شما اشکال دلالی نداره و دلالتش بر حل تمامه. حدیث بعدی که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه بیان می‌فرماید، این حدیث است که الناس فی سعت ما لا یعلمون. خب این حدیث هم باید به لحاظ سندی بحث بشه، هم به لحاظ دلالی بحث بشه. به لحاظ سندی گفتن ما اصلا حدیثی با این الفاظ نداریم. الناس فی سعت ما لا یعلمون ما نداریم. خب آقای حدیث اصلا از کجا درآمده؟ این در مصادر روایی ما نیست. بله، یک روایتی هست که مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام سفره‌ای پیدا شده، در اون سفره لحم و خبز و حالا روایت تو ذهن من بود سکین هست. این آقای صدر نوشته سکر، ولی فکر میکنم سکینه. خب اونجا حضرت فرمود اشکال نداره، بعد فرمود هم فی سعت ما لم یعلمون. هم فی سعت ما لم یعلمون، این به مرور زمان یا به غیر مرور زمان نقل به معنا شده. هم رو تبدیل کردن به الناس، الناس فی سعت ما لا یعلم. شاید این حدیث باشه که اونم سند نداره. غیر از این که سند نداره، یه اشکال دلالی هم داره که اونجا اگه اماره سوخ مسلمین که اماره بر تزکیه نباشه، اصالت و عدم تزکیه، میفرماید که به حساب این حرامه، چون اصل اینه که این لحم تزکیه نشده. حالا این در جای خودش، ما فعلا کاری نداریم. اما به لحاظ دلالی اینجا خب محتمل است ما مصدریه باشه، محتمل است موصوله باشه. الناس فی سعت اگه مصدر یه باشه سعر باید تدوین بدی مالم یعلمو یا مالا یعلمو. اگر موصول باشه سعه اضافه میشه الناس فی سعت مالا یعلمو. بعضی ها فرمودن اگر این ما موصوله باشه به درد میخوره، چون مردم در سعی اون چیزی هستن که نمیدانن. ولی اگر مستریه باشه این به درد نمیخوره. چرا؟ چون ما در اخبار براءت دنبال اون دلیلی میگردیم که اگر ادله احتیاط تمام شد این دلیل دال بر براءت با او تعارض بکنه. مثلا یکی داره اخوک دینک فحتت لدینک، یکی داره رفع مالا یعلمون، خب اینا با هم تعارضی خوبه. اما اگر یک دلیلی شما برای براءت بیاری که این دلیل در واقع محکوم به ادله احتیاطه، خواهی به درد نمیخوره، چون اخبار احتیاط تمام بشه میشه حاکم. بعضی ها فرمودن اگر این ما موصوله باشه الناس فی سعت ما لا یعلمون، یعنی اون چرا نمیدانن در سعه هستن، خب من حرمت رو نمیدانم. اگر ادله وجوب احتیاط تمام بشه معارضه میکنه. ولی اگر این ما مای مستریه باشه الناس فی سعت فی سعت ما لا یعلمون، خب اینجا مادامی که نمیدانند به درد نمیخوره، چون ادله احتیاط اگه تمام شد ما احتیاط رو میدانیم. بعضی ها مثل آقای صد برعکس گفتن، گفتن که الناس فی سعت ما لا یعلمون اگر مضاف باشه اینجا با ادله احتیاط تعارض نمیکنه. چرا؟ چون من حرمت رو نمیدانم. بله، ولی احتیاط رو که میدانم، در سعه نیستم. اگر ما مای مستریه باشه این تعارض میکنه با ادله احتیاط، چون مادامی که نمیدانند. ما عرض ما این است که فرقی بین مای موصوله و مای مستریه در این جهت نیست، چون اگه شما ما را مای مستریه گرفتی خب این ما لا یعلمون این یک مفعول داره، اون ضمیری که محذوفه اون ضمیر چیه؟ مالا یعلمون الواقع یا مالا یعلمون الوظیفه. مای مستری هم باشه همینطوره، چون مای مستری باشه آقای صد همونطوره که دیگران گفتن بدتره. چرا؟ چون مادامی که نمیدانن. چی را نمیدانن؟ چی را نمیدانن؟ در مای موصوله ممکن است که بگن الناس فی سعی اون چیزی که نمیدانن اون چیز را، یعنی از ناحیه او زیغ نمیاد. من در سعی هستم از اون چیزی که اون چیز را نمیدانم، خب یعنی ما لا یعلمون زیغ نمیاره. الان اگر من شک دارم شرب دودون حرامه یا نه، زیغ از کجا آمده؟ از ما لا یعلمون. اگر شما بگی آقا نه، از وجوب احتیاط آمده، من در واقع عقاب میشم بر ما لا یعلمون، نه اینکه عقاب بشم بر احتیاط، چون احتیاط که وجوبش نفسی نیست. بلکه ما گفتیم این اشکال درست نیست، ولو حرف آقای صدر از عفو از فرمایش آقای خوبیه، ولی این اشکال درست نیست. چرا؟ چون از ناحیه شک که در واقع زیغ نیامده، زیغ از ناحیه احبار احتیاط آمده. میگه آقا درست من نمیدانم، ولی شارع فرموده احتیاط کن. نگی آقا احتیاط وجوبش طریقی است، باشه، این وجوب طریقی زیغ آورده، این وجوب طریقی زیغ آورده. اگر گفت آقا من وجوب احتیاط را اگر میدانم، شارع فرموده باشه احتیاط بکن، خب این زیغ از ناحیه وجوب احتیاط آمده. مگر اینکه آقای خویی رحمت الله علیه بفرماد آقا که ما امیر قبول داریم، متفاهم عرفی از این روایت اینه که من احتیاط رو واجب نکردم. الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یا فی ساعت ما لا یعلمون ما لم یعلمون، متفاهم عرفی اینه که من احتیاط واجب نکردم. این خطاب یعنی که مخصوصا اگر این همون روایتی باشه که در اون سفره‌ای که پیدا شده که توش لحم و خبز و حالا سکین یا سرکر هست، اینه که او باشه، این در واقع معناش اینه، لذا فرقی نمی کنه چه ما مستریه باشه چه ما غیر مستریه باشه. خب یعنی خب ما مستریه هم باشه معناش همین، یه تعارض
میکنه واضحه، درست
عرض میکنم دیگه، ما همین عرض میکنیم. نه برای خودم عرض کردم حرف آقای صد اسعفه، نگفتم، گفتم اگر ما موصوله باشه تعارضش واضح‌تره تا مستریه باشه. منتها عرض کردیم در این مستریه این آقایون دقت نکردن تا این مفعول داره، اون مفعول ضمیر مفعولی که محذوفه به چی برمیگرده. خب حالا این ما مصدریه یا ما موصوله، آقای خویی رحمت الله علیه به جمعی فرمودن ما موصوله، چون ما مصدریه بر سر فعل مضارع در نمیاد، بر سر فعل ماضی در میاد، بر سر فعل مضارع خیلی نادره. آقای صد یه اشکالی کرده که تکلیف ما را قرائت کلمه سعه درست میکنه، سعه را تنوین بدی اون ما میشه مایه مستری، سعه را تنوین ندی اضافه بکنی اون ما میشه مای موصوله. و چون سعه مجمل قرائتش هم میتونه تنوین بخوره هم میتونه نخوره، این روایت میشه مجمل. ولی نمیدونم آقای صد مقصود از این اشکال چیه. یک وقت هست شما میگی آقا مای مصدریه بر سر فعل مضارع خیلی نادر در میاد، این خودش قرینه هست که این ما مای موصوله. یه وقت کسی اشکال میکنه میگه نه اینطور نیست، بر سر اونم در میگه. اما یه وقت هست کسی میگه نه، این ما اگر به تنهایی باشه بله ظهور در موصوله داره، ولی وقتی کلمه سعه هست اگر این سعه تنوین بخوره ها قطعا میشه مای مستقیه. و سعه مجمله، دو جور قرائتش جایزه. خب حرف آقای خویی این است آقا درسته دو جور قرائتش جایزه، ولی وقتی ما از خارج یقین داریم مای زمان مستریه زمانیه بر سر فعل مضارع در نمیاد یا کم در میاد، همون قرینه میشه که اینه باید مضاف بخونیم با تنوین نخونیم. این که شما ادعا بکنی نه اگر با تنوین باشه قطعا مای زمانیه، خب بله، و اینجا محتمل است با تنوین باشه، هیچ معینی نداره. نمیدونم این خب یه شاهدی یه حرفی یه چیزی این
خسرش و قلت استعمال که قرینه نیست و شاید از اون خسرت های اقندی که اینجا استعمالش
نه دیگه. وقتی که خیلی خیلی نادر باشه اکثر ماهایی که بر سر مزارع در میاد موصوله باشه خب این هم همینطور میشه
دیگه. زنده دیگه زنده
بله
زن میاره این کسرت استعمال
نه این خودش قرینه میشه، مثل یک لفظی که غالبا در اون معنا استعمال میشه. اینم در واقع
زای قومیت اینو قبول نداشت دیگه، توی جاهای مختلف اکثرا همینو میگه که کسرت استعمال نمیتونه دار بشه.
مرزای قومی رحمت الله علیه دویست و تقریبا 50 سال فوت کرده فکر میکنم حالا 250 سال باشه، متجون شیخ انصاری رحمت الله علیه فکر هم سر متجاوز هست و بجای سر جمعه دیگه. خب این نسبت به یه اشکال دیگه آقای صدر کرده، غیر از این اشکال، اشکالی که آقای صدر کرده این است که آیا این الناس فی سعت ما لا یعلمون این نشریه یا موردیه؟ چون اگه شما خوندی اصلا الناس فی سعت ما لا یعلمون، خب یعنی که مادامی که نمیدانن در سعه هستن، در سعه هستن از چی؟ قطعا یک منی یک چیزی باید در تقدیر باشه. اگر این باشه که من نشویه باشه، یعنی از ناحیه ما لا یعلمون زیق نشأت نمیگیره، خب این منافات نداره که وقتی وجوب احتیاط را به حساب من دانستم حاکم میشه، چون او میگه ما هم قبول داریم که زیق از اونجا نشأت نگرفته، زیق از وجوب احتیاط نشأت گرفته. ولی اگه موردیه باشه نه خوبه، در مورد ما لا یعلمون زیقی نیست، چه از اخبار احتیاط چه غیر احتیاط. خب این حرف باز جوابش را مرحوم آقای آخود رحمت الله علیه داده که زیق در واقع از وجوب احتیاط نمیاد، زیق در واقع از اون حکم واقعی میاد، اونه که زیق میاره و عقاب میاره، وجوب احتیاط و وجوبش نفسی نیست. بلکه جوابش همون یک کلمه ایست که عرض کردیم، زیر از ناحیه وجوب احتیاط میاد. شما میگی آقا وجوب احتیاط نفسی نیست و نفسی نباشه، میگی آقا شارع احتیاط رو واجب کرده، من چاره ندارم. لذا این حرف آقای صدر ما قبول داریم، ولی این اشکال با آقای صدر وارده که چه در جای دیگه قبول نمی‌کنه کرده یه حرف. و بعد یه حرف هم اصلا ما در اون رفع مالای علمون گفتیم که آقا احتیاط وجوبش طریقیه نفسی نیست، اینا رو شما در آوردید، اینا نه آیه نه روایت، شما در آوردید. ممکنه خب بگه بله معلومه دیگه، فقیه معناش همینه دیگه، اگه با در بیاریم در بیاریم که نمیشه، خب بگیم اشکال نداره فقیه، ولی چرا شما بگی عقاب بر واقع نیست، عقاب بر وجوب احتیاط نیست؟ میگه آقا به خاطر این که اگر احتیاط نکرد و واقعی هم در کار نبود معاقبه؟ میگیم نه، یا دیدی؟ میگیم دیدی نداره، اشکال نداره که شارع عقاب بکنه که تو چرا احتیاط نکردی؟ اونتا در ظرفی که واقع باشه، اگر واقع نبود عقاب نمی کنه، هیچ اشکال داره. لذا اگر اخبار احتیاط تمام بشه معارض نمیشه. اخبار احتیاط ارزم به حضور شما با قمز این از اون بیانی که ما عرض کردیم که نه، ظاهر جواب این عرض ما هم یک کلمه یه که ظاهر از این الناس فی سعتن، ظاهر رفع مالا یعلمون ما حجب الله علمه و عن العباد، نه ظاهرش اینه، ظاهرش اینه که در واقع میخواد بفرماید در این موارد احتیاط واجب نیست، راحت باش. لذا اگه یک جایی بیاد بفرماید احتیاط بکن در مورد شک بالای علمون، یا تو خودت گفتی که در سعی که، لذا متفاهم و عرفی اینه. این روایت هم دلالتش تمامه، الناس فی سعتن چه با موصوله باشه چه مصدریه باشه، و این فرمایشات آقای خویی و آقای صدر هم درست نیست. روایت دیگه که در مقام مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه ذکر کرده اینه که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نعیون، هر شیء مطلقه تا وقتی که نهی وارد بشه. خب گفتن آقا این به درد ما نمیخوره، چرا؟ چون اگه یک جای ما احتمال دادیم که نهی در شریعت وارد شده ولیکن به ظلم ظالمین به ما نرسیده، یا مثلا فحص کم کردیم به ما نرسیده، آیا این معاقب هستیم یا معاقب نیستیم؟ اینه درست رو. خب ممکنه کسی بگه آقا چه قصه ها خوردیم، با استصحاب زمیمه میکنیم، یک وقتی که اینجا نهی وارد نشده بود، شک دارم نهی وارد شده یا نه، استصحاب عدم ورود نهی، استصحاب عدم ورود نهی موضوع را محرز میکنه و کلش مطلق درست میشه. خب این حرف به درد اون جایی که ما نهی یقین داریم وارد شده ولیکن نمیدانیم این نهی الان هم هست یا الان نیست. اگه نمیدانیم این نهی الان هم هست یا العنیز یا اطراف علم اجمالی، اینا چی؟ گفتن آقا خب ما به اصالت عدم، به قول به عدم به فصل، به قول به عدم به فصل که من یقین دارم یا همه جا براءت فرمودن یا هیچ جا براءت نفرمودن. اینجا اشکال کردم، فکر میکنم آخوند رحمت الله علیه اشکال کرده بود که قول به عدم به فصل در حکم واقعیه نه در حکم ظاهری. الان ما یقین داریم هر چیزی که طاهره نجس نیست، خوردنش هم حرام. این آب اگر طاهره حلیت شرب هم داره، اگر حلیت شرب نداره معناش اینکه طاهر نیست. اینو میدونیم. اما در احکام ظاهریه ما دائم دار تعبدیم، ممکنه شارع یک جایی در حکم ظاهری تعبد بکنه که این آب خوردنش حلاله ولی حکم طهارتش نکنه، هم حکم به طهارت نکنه و هم حکم به حلیت بکنه. تفکیک در احکام ظاهریه هم زیاده و هم غیر عزیزه. الان مسئلتون یک مگسی، یک سوسکی آمد توی به حساب کنار خیابون کوچه اینا رفت روی یک نجس، از روی نجس رد شد، از روی نجس رد شد. حالا یک 10 سانتی 15 سانتی که رد شد بعد آمد روی ثوب شخصی یا رو پای شخصی، نمیدونیم این رجلش خشک شد، اون رطوبت نجاست برداشته شد، که اگر خشک شده باشه و رطوبت نجاست برداشته شده باشه اینجا حکم به طهارت ثوب یا رجل این آقا میشه، اگر مرطوب باشه حکم به نجاست میشه. ما میدانیم حکم واقعی اینه، اگر رطوبت باشه 100% ثوب نجس شده، اگر خشک شده باشه 100% ثوب پاکه، رجل پاک طاهره. خب در مانح نفی چی فرمودن؟ فرمودن اگر ما بگیم بدن حیوان نجس میشه، زوال عین متحر، اگه اینا بگیم قطعا حکم میکنیم به نجاست سوم. چرا؟ چون پای این سوسک این نجس بود، احتمال میدیم در نجاست باقی باشه، استصحاب بقای نجاست رجل میکنیم، یعنی پای سوسک. این پای سوسک قطعا با ذوب ملاقات کرده، استصحاب هم میگه نجس، خب به نجاست ذوب میشه. اما اگر ما گفتیم نه بدن حیوان نجس نمیشه، نجس رو بدن حیوان، مثل اینکه الان یه قاذوره خشکی یه خون خشکی را تراشیدن این خون خشک افتاده روی ثوب، رو عبا. خب عبا نجس نمیشه، شیء نجس روی عباست. ازا کسی یک فوت بکنه اون خون خشک بره، عبا پاک بره. خب در ما نحنفی اگر ما گفتیم بدن حیوان نجس نمیشه، نجاسته که روی بدن حیوانه، حیوانه که حامل نجسه، اینجا حکم به نجاست سوک نمیشه. چرا؟ چون میگی آقا استصحاب میکنیم، میگیم اون رطوبت و اون عین نجس هنوزم بر اون پای سوسک هست. بسیار ولی اثبات نمی کنه که ملاقات کرده با نجس، باید ملاقات بکنه با شیء نجس. اونجا ملاقات با پای سوس وجدانی بود، اینجا ملاقات با اون نجاستی که روی سوس نه، استصحابات که مثبتاتش حجت نیست. لذا فرمودن نه، حکم طهارت سوس میشه.
طرفش وجدانیه، طرفش هم تربیتیه دیگه،
کوت عبد بودیم. ملاقات نکرده وجدان کو؟
ملاقات که وجدانه نه؟
کوش کو باشی با رطوبه شاید خوش شده باشه. کو ملاقات؟ با رجل ملاقات کرده. رجل که موضوع نجاست نیست و فرض بدن حیوان که نجس نمیشه. شما اگه الان عباد افتاده توی قاصوره ها بعد تکندی، ولی احتمال میدی هنوز ذرات قاذوره در این لابلای عبا باشه. خب فرمودن اگه این عبا بیفته توی سطل آب، سطل آب نجس نمیشه. بله عبا هنوزم حامل نجاست به استصحاب، ولی سطل آب نجس نمیشه. چرا؟ چون استصحاب بقای قاذوره در عبا اثبات نمی کنه که این آب قلیل ملاقات کرده، این مثبت تعبده. خب لذا چه اشکال داره آقا در حکم ظاهری ما تفکیک قائل بشیم، بگیم اونجایی که استصحاب داره حکم به براءت میشه، اونجایی که استصحاب نداره حکم به براءت نمیشه. بعد یه ففهم داره ظاهرن مرحوم آقای آخون رحمت الله علیه، شاید این ففهم آخون یا دیگری اشاره به همین مطلب باشه. ففهم که به حساب این این تفکیک در حکم ظاهریه و تفکیک در حکم ظاهری غیر عزیزه، ربطی به به حساب قول به عدم فصل نداره. آزاد یک روایت دیگه، دوتا روایت دیگه هست که شیخ اعظم رحمت الله علیه در رسائل نقل کرده، اونا هم یه اشارهی بکنیم انشاءالله وارد اجماع و دلیل عقل و ادله احتیاط بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.